روزها هستند. در این زمینه که شروع از خدمت امام علیه السلام میتابه اینهی که از مسیر شما منحرف شدن، حکومت شما که حکومت خدایی و حکومت وابستگان به شما رو نپذیرستن، حکومت های خلاف شما رو پذیرستن و حکومت کسانی که بر خلاف هدف شما هستن پذیرستن. بعد میگه که من میبینم اینا راستگو هستن، وقت بفرمون صدقه میدن، راست میدن، نماز میکنن، مستدی از این مسائل رو میشموره، این کارا رو میکنن، ولی در این حال در مسیر حق نیستن. یعنی انحرافشون فقط در اینه که حکومت خدا و حکومت رسول و شما و وابستگان به شما رو نپذیرفتن. در زمینه حکومت انحراف دارن، هم زیر بار حکومت جباران دادن. حضرت با نهایت غضب روی زانو می نشینن. بعد این که می فرماین دنباله در جواب جمله‌ای که راوی گفت که اینا رسم می گن، صدقه می دن، نماز می خونن، حضرت می فرماین که همه اینها که علم یکنه. بعد جمله‌ای که دارن اینو می فرماین ما دین لمن دان به ولایت امام جائر، اونی که حکومت زمان دار جائری را بپذیرد و از مسیر اصلی و از مسیر اصلی و واقعی حکومت خدایی و وابستگان به اونها منحرف بشود دین نداره. اینا این کارا رو میکنن بکنن، این که معیار برای اسلام نیست، معیار برای اسلام نیست. همش نماز باشه، همش روزه باشه، همش حج و قرائت قرآن باشه، ولی اسلامی که با سیستم‌های معاویه‌ای بسازه، من فکر میکنم برای هیچ انسان عاقلی با شناخت مختصری که راجع به اسلام و مذاهب راستین داشته باشه در این واقعیت شکی باقی نمیمونه که ارتباطی نداره به اون اسلام پیغمبر. چرا؟ نماز در حکومت علی علیه السلام نماز اسلامی در این مسیره، نماز در حکومت معاویه جنبه یش و شکل هر دو جا هست، ولی محتوا اونی که هست اینجا با اونی که هست اینجا متفاوت. اون با استثمار می سازه ولی این نماز نمی سازه، این با ستم به طوره ضعیف می سازه این نمی سازه، این با تجاوز به اندام عمومی می سازه این نمی سازه، این با اصراف تبذیر سفرهای کذایی و ضیافت های کذایی و کذایی معاویه می سازه ولی این نمی سازه. حضرت وقتی اینا رو راوی میشمره میگه ما دینه لمن دانه به ولایت امام جائر. محبر اینه اینا ولی کسی که حکومت جائری رو به تذیرت دینی برای اونیست. همین مفادی که آیه داره میگه، آیه قرآن. پس اینجا دیگه از خدا و پیامبر رو اطاعت کنید و از کسانی که اولو الامر از شما هستن، که البته مقصود امر السلام و کسانی که دنباله اون حکومت زمان رو و روش راه رو دارن. بعد در این آیه ارز کردیم میگه اگر اطاعت خدا و پیغمبر رو نپذیرید اعمال و کارهای خودتون رو باطل میکنید، بکنید ولی باز با این عمل چندم یکم میشه. بعد میگه اگر در چیزی نزاع کردید، مسائل مورد اختلافتون، اینجا مراجعه کنید به خدا و پیغمبر و فرمان خدا و پیغمبر رو بپذیرید. درآمدهای عمومی چگونه باید تقسیم بشود؟ ردیه الالله و الالرسول، بدونید خدا و پیغمبر در این باره چی میگن. نظام داخلی از نظر یک خانواده، روابط پدر و فرزند، روابط فرد و جامعه، روابط نظام های سیاسی با مردم، در تمام قسمت ها ردیه الالله و الالرسول. از خدا و پیغمبر بخواهید که چه باید کرد و راه چیه و اون چه که شما تعیین میکنید کدامه. بنابراین ملاحظه میکنید همش اینه. بعد میگه که اگر در چیزی اختلاف کردید، میخواهید ببینید در مسائل مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، خانوادگی چه راهی رو باید بروید، از خدا به پیامبر سوال کنید. درست؟ این کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، باز معید همین آیه که اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، در همین کارها حاکمیت خدا و پیامبر او را بپذیرید. پس اگر در توزیع درآمدها نظر دیگری کنار این نظر وجود داشت، این با ایمان به خدا و روز جزا نمی‌سازد. بعد میاد دنبالش همین آیات که علم تر الى الذین یدعون. بنابراین چطور میشه مقصود از طاغوت در اینجا بت باشه؟ طاغوت در اینجا به قول همون فرهنگ عرب کل رئیس فی الضلاله هست، یعنی جبارانی که در طول تاریخ بودند. اینا هستند که تذیرش حکومت اونها با ایمان به خدا و با ایمان به پیامبران راستی سازش نداره و جور در نمیاد و با هم نمیتونه در کنار هم زندگی بکنه. در زندانی همین آیه، آیه بعدش میگه و ازا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول. اینا حکومت ها رو میبرن و میسپرن دست طاغوت ها. وقتی به اینا میگید بیایید پیش خدا و پیامبر خدا و اونهایی که و چیزایی که از جانب خدا اومده و کسانی که از جانب خدا مسئولیت حکومت بر شما را بر عهده دارن، بعد میگه وقتی اینا رو به اونا میگید رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، سرپیچی میکنن، نمیپذیرن، اینو قبول نمیکنن. با این حساب ملاحظه فرمودید آیات قبل، آیه بعد، تمام اینها به طور مشخص نشون میده مقصود از این طاغوت نمیتونه بت باشه، بلکه مقصود از این طاغوت رهبرانی هستن که از مسیر اصلی و حق منحرف هستن. این آیات بفرمایید این تا اینجا نتیجه این که گرفته میشه چیه؟ دنباله دستم یعنی نقص توحید، لازمه اعتقاد به وجود خدا چیه؟ لازمه اعتقاد به وجود خدا پذیرش حکومت خدا و پذیرش حکومت ستانی که از جانب خداوند حاکمیت بر جامعه دارن. پذیرش حکومت طاغوت ها و ایمان به خداوند با هم سازش نداره. با این حساب اگر در یک جامعه، اگر نسبت به فردی ما اینو ببینیم کسی نمازش درست به حسب شکل رویش به حسب شکل درسته، حدش درسته، تمام این مسائل درسته، ولی یه نکته در زندگی او هست و اون این که حکومت طاغوت رو میپذیره. قرآن میگه این با ایمان به خدا نمیسازه و جور در نمیاد، هماهنگ نمیتونه باشه. بعد قرآن میگه که شما مأمور شدید به حکومت طاغوت کفر بورزید. مسئله مسئله بی تفاوتی نیست، امر خدا و فرمان خدا همانطوری که متابعت از حکومت خدا و حکومت پیامبر خدا و اولی الامر منکم هست، اینجور نیست که خدا و فرمان خدا متعرض این طرف قضیه نشه، یعنی نسبت به حکومت طاغوت سکوت کنه، نه. در اینجا قرآن دو تا مسیر رو مشخص میکند، یکی این طرف حکومت الله تبدیل حکومت رسول اولی الامر که دنباله همه، یکی هم این طرف حکومت طاغوت. درست اینجا فرمان پیروی، اینجا فرمان کفر ورزیدن، نبی تفاوت بودن، کفر ورزیدن. چجوری کفر ورزیدن؟ کسی ممکنه بگه این مطلب رو که مقصود از این آیه اینه که کفر ورزید یعنی همون وقت که در دلتون حالت انکار داشته باشید نه حالت پذیرش، این کافیه، این کافیه ابدا، ابدا این کافی نیست. هر چیزی باید در مقام عمل مشخص بشه و پیاده بشه. اون ایمانی که کنارش عمل نیست، اون ایمان ایمانی که خدا بهش فرمان داده نیست. اگر اینجور باشه، این وقت برای راحت طلبانه، برای کسانی که در سبب بهانان و خالی کردن شان از زیر بار مسئولیت در طول تاریخ باله خوبیه. بگم ما هرچی داریم که همین دل داریم، کفر ورزیدن تو دل. من سوال میکنم ایمان به حکومت خدا و پیغمبر رو هم میشه در دل باش عملا ایستازت هست؟ اینجا رو که کسی حرفی نداره، میگه نه، باید حکومت خدا رو که بپذیرم، حکومت خدا رو در زندگیم، در رابطه‌ام با جامعه، در بهره برداری از منابع عمومی و درآمدهای عمومی و در تمام مسائل جزئی و کلی پیاده کنم. درسته؟ پس اینجا کفر ورزیدن به طاغوتم فقط در دل کافی نیست که آدم حالت رد و انکار داشته باشه، نه، مسئله این نیست. مسئله اینه که معمولا مردم کفر بورزن، اصرار دارن حالت رد داشته باشن نه حالت پذیرش، عملا حالت رد داشته باشن. پس فرمان خدا نسبت به طاغوت اینه، کفر ورزیدن و فرمان خداوند نسبت به حکومت الله و حکومت رسول و حکومت اولی الامر از خودشون و کسانی که دنبال روی خدا و پیامبر و خاندان پیغمبر علیهم السلام هستن، اینجا ایمان و پذیرش و اینجا رد و کفر ورزیدن. و طاغوت در اینجا هم نمیشه بت باشه، با توجه به شواهد دلائلی که هم از آیات قبلی و هم از خود این آیه در ذم مقدس شما رسوندیم. بنابراین این آیه هم نشون میده که لازمه یه توحید به خدا که ورزیدن به تاغوته. قبلن اشاره کردم کلمه یه توحید خدا و اسلام از طریق نفی شرک شروع میشه. اول میگه لا اله، بعد میگه الا الله، خالق معبود خامس میشود. دید که بیرون رود فرشته در آیت، اول خالق شرک خامس میشه، باید حکومت تاغوت نفی بشه تا به حکومت الله برسن. چرا؟ بازگشت به عرضی که امروزم اول گفتم، امروزم اشاره کردم، این در این خط سیر عبادت و یا راه تکاملی جامعی حکومت های تاغوت در طول تاریخ مانع راه بودن. بنابراین این راه و این خط مشروطه وقتی به هدف میرسه و وقتی ما میتونیم از خدا و پیمبر و حکومت های وابسته به اونا سوال کنیم درامت های عمومی چجوری باید توضیح بشد. این کیفیت جمعی ندونم که این درامت ها رو به چه صورت مصرف کنم و جمعی دیگرم از هستی ساقط باشم. آیا این از فرمان خدا در زمینه توزیع درامت ها؟ آیا فرمان خدا این است که در جامعه فساد میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ آیا فرمان خدا در روابط خانواده و افراد خانواده، در مسائل فرهنگی، در واگذاری مسئولیت های مختلف چه سیاسی و چه فرهنگی و چه مسائل گوناگون دیگر به انسان ها باید رد امانت به عهد بشه؟ اینا امانت های خداست، باید به کسانی که شایسته هستن واگذار بشه یا نه؟ به کسانی که به قول یوسف صدیق گفت که مرا بگذارید روی خزانه امیل حفیظ الامین، من علیم، من دو تا خصوصیت دارم، هم آگاهی دارم هم علیمم هم حفیظم، میتونم حفظ بکنم این را به نفع مردم و آگاهیم دارم چطور حفظ کنم. پس وقتی ما میتونیم از خداوند بپرسیم فرمان تو در این باره چیه؟ فرمان تو در باره فلان مسئله و فلان موضوع چیه؟ وقتی که فرمان تاغوت رو نپذیریم. بنابراین این دوتا طبق این آیه شریفه با هم نمیتونن هماهنگ جلو برن، یا ایمان به خدا یا پذیرش حکومت تاغوت. این دومین آیه که در اینجا مورد بحث ماست. تا برسیم انشاءالله اگر موفق شدیم به آیات بعدی در هفته آینده.